بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مورد مسئله تقلیز در دیه بود. مباحثی رو در جلسات گذشته بحث کردیم، یکی مسئله تقلیز دیه در ماهای حرام، دیگری تقلیز دیه در حرم مکه و مسئله وقوع قتل در بیرون حرم از داخل حرم یا بالعکس وقوع قتل در حرم از بیرون حرم و همچنین مسئله تقلیز دیه عرضم به حضور شما در مشاهد مشرفه و همچنین زمانهایی که از شرافت برخوردار هست. اما این قبل از اینکه وارد بیان فروعات بشیم لازمه که یه مطلب دیگه رو از باب تکمله بحث کنیم و بحث مهمیه و کاربرد هم داره و اون بحث در مورد این است که آیا در کشتن یکی از اقربا و خیشاوندان نزدیک، پدر، پسر، عمو، دایی، خاله، عمه، زوجه رو نگفتم چون خویشاوند حسابش نگرد، یا یکی از نزدیکان، حالا چه اونی که بهش نزدیکی میکنی نزدیکان درسته یا همون نزدیکان، آی من با آقای همتی حرف میزنم، با شما کار ندارم که از من شما گذشته، من داشتم با آقای همتی حرف میزنم. آقای همتی اگر بهش بگی که آقای همتی یکی از حروف الفبا رو مثال بزن میگه که درسته، میگیم یکی دیگه مثال بزن میگه یا سه یا ره یا واو یا نون، میگیم حروف دیگه نداره، میگه نه همینا. آره بعد آقای همتی نزدیکان فقط میشناسه، نزدیکان نمیشناسه، ایشون حتی پدر خانومش هم از نزدیکان میدونه. آیا اگر کسی یکی از نزدیکان یا یکی از نزدیکانش رو بکشه این دیه تقلیز میشه یا تقلیز نمیشه؟ در مورد این مطلب عرضم به حضور شما بعضی ها قائل به این هستن. من هرچی گشتم ظاهرا شافعی قائل به این مطلبه که اگر شخصی یکی از خیشاوندان نزدیکشو یا یکی از دوستان نزدیکشو، این تعبیر که من جداش کردم در بیان صاحب جواهر چون اومده به خاطر این حالا توضیح میدم، این تقلیز دیه ثابته. اما با حرفایی که ما خوندیم این نشون دهنده این است که عرضم به حضور شما تقلیز دیه در چنین موارد ثابت نیست، چون تقلیز دیه خلاف اصل، در موارد خلاف اصل باید عکس به قدر متیقن بشه، دلیل وجود نداره، اصلا اصل عدم چیه؟ تقلیزه و اینها ثابت نیست. داشتم دیشب درس خارج آقای مقتدایی رو نگاه میکردم، ایشون میگه که خیلی جالب بود برای خود من، ایشون میگه سال 72 که ما دیوان عالی کشور مشغول بودیم و مسئول بود، ایشون مسئول دیوان عالی کشور بود، میگه یک پرونده اومد و به دیوان عالی کشور و در این پرونده‌ای که اومده بود یک نفر عموش رو یا داییش رو، فکر کنم ایشون هم با تردید، الان متنش در آوردم میخونم براتون، کشته بود. قاضی حکم داده بود به این که در ماه حرام هم کشته بود، قاضی حکم داده بود که تقلیز دیه ثابت نیست. استناد کرده بود به بیان حضرت امام در تحریر الوسیله که حضرت امام میگه لا تغلیظ فی الاطراف، یعنی اعضا و جواره که شالا بحثش رو مطرح میکنیم، ولا فی الاقارب فکر کنم یا اقربا. بعد این قاضی اینجوری فهمیده بود که تغلیظ دیه در صورتی که در اعضا و جواره باشه، چه ماه حرام باشه چه ماه حرام نباشه، ثابت نیست. پس در اقربا هم تغلیظ دیه ثابت نیست، چه ماه حرام باشد چه ماه حرام نباشد. ماه حرامشو دیگه لحاظ نکرده بود، گفته این عبارت امام داره اینو میگه، لا تغلیظ فی الاطراف، اگر کسی یک جراحتی بر دیگری وارد کنه تغلیظ ثابت نیست. حالا چه ماه حرام باشه چه ماه حرام نباشه، چه سرزمین مکه باشه چه سرزمین مکه، نه مطلق دیگه. بعد این که میگه و اقارب و اقربا هم ثابت نیست، اینم چه ما حرام باشه چه ما حرام نباشه. اون خانواده مقتول شکایت میکنن و عرضم به حضور شما شاکی میشن و اینکه رأی رو قبول ندارن و میره تجدید نظر، اینا اونام رأی رو تایید میکنن که درست آقا تغلیظ ندارد. بعد این میاد میرسه به کجا؟ میرسه دیوان عالی کشور، چون فرجام خواهی میکنن. میگه ما پرونده رو خوندیم، گفتیم آقا چه سوادی که ما داریم، درسایی که ما تو حوزه خوندیم، این چیز دیگه است. رفتیم قانون مجازات کشور رو نگاه کردیم، چون قانون مجازات زمان طاغوت جدا، این بود تا سال 70 بازنگری شد و دو مرتبه تصویب شد و به مرحله اجرا در اومد. این قضیه مال 72، دو مرتبه یه زمان دیگه تو سال 88 دوباره قانون بازنگری شد، سال 92 دو مرتبه به تصویب شورا نگهبان رسید و به اجرای کشور رسید تا الانی که هستیم. الان گهگوداری یه بند و تبصره هایی ازش کم میشه اضافه میشه به چیز مجلس. میگه ما مراجعه کردیم، بله ذیل ماده 299 اون زمان اتفاقی تبصره آورده همینه تصریح کرده تغلیظ ندارد و دیدیم که این قانونگذارم این حرف امامو بد فهمیده. ایشون میگه من یک نامه می‌نویسم به مجلس و به شورای نگهبان، یه نامه می‌نویسم به شورای نگهبان، این قانون خلاف شرعه، این شرع اینو نمیگه، شورای نگهبانم تحقیق میکنه و بررسی میکنه و قبول میکنه که آقا این اشتباهی دیگه. شورای نگهبان هم یک درخواستی از مجلس میکنه و خلاصه نماینده ها هم قبول میکنه، رأی میدن و خلاصه این قانون دو مرتبه اصلاح میشه، اصلاحش به حذف اون تبصره منجر میشه. من دیشب که اینو داشتم میخوندم گفتم ببین، یعنی بعضی وقتا، نمیگم همیشه، بعضی وقتا بی سوادی موج میزنه و اون کسی که نشسته و اینا رو خونده و تنظیم کرده، چون محور تنظیم قانون شرایع الاسلام مرحوم محقق بوده و جواهر الکلام بوده و تحریر الوسیله بوده، که عمدش تحریر الوسیله محور تنظیم قانون چسته مجازات. ببین چجوری تو مسیر. به خاطر این گفتم بذار بحث این عرضم به حضور شما اقاربم به عنوان تکمله مستقلا چیکارش کنیم، بحثش کنیم. پیدا کرد عبارت شو کجا؟ بخون ماده شو. باشید الان قبل از اینکه لیاقت ماده 299 الان شده ماده 555 که الان داریم قانون فعلی. حتی متن ماده، یعنی متن اولیش گویا نیست. متن اولیش بخون بالاش، خط اولشو، خود ماده 299 تبصرش نه. ببین صدمه و فوت گویا نیست. الان بهتر شده قانون، درسته؟ الان چی میگه؟ میگه رفتار مرتکب و فوت مجنیون علی، تصریح تر کرده و خیلی بهتر شد. ادامه قانونم بخونم، ماده 299 میبینید خیلی قشنگ گویا نیسته. خب الان تبصرهشو بخون. چند تبصره آوردم جا؟ الان تبصره عوض شده، برای اینکه قانون به هم نریزه تفسیر رو بودن، گفتن که ماه قمری از چه تاریخ شروع میشه چه تاریخ ختم میشه. بخون تفسره رو.
حکم
فوق یعنی تقلیز دیگه در ماهای حرام و چی؟ وقوع قتل در مکه. حکم فوق بذار قاضی هم که اونجا نشسته بود اینو خوند و این همون اصلا نزدیکان بوده ارقام گفته خاطرم آره ارقام حالا جمع داریم اقربا ارقاب بشه اون شاید الان متن قانون آورد یا جای دیگه گرفته ارقاب اقراب خب بقیشو بخون مطلب سر رو متوجه چجوری شد یعنی چقدر یه احتمال داره. حالا من یه نکته خواستم بگم قانون این قانون سال 1370 به مرحله اجرا در آمد. سال 57 که انقلاب شد و درگیری ها انقلاب بود و جنگ شد و تا بالاخره کشور به ثبات رسید و بالاخره این قانون پیشنویسش تایید شد و به رأی مجلس گذاشته شد و مجلس هم بالاخره رأی داد و شورای نگهبان هم تایید کرد و از سال 70 هم به اجرا درآمد. طبیعتاً قبلش 5 سال 6 سال 7 سال چقدر نشستن قانون نوشتنش. حالا شما برگرد به قانون قبلی، قانون چند 1304 یا 2؟ آره قانون قبلی عرضم به حضور شما فکر کنم 1304 یا 1302 یعنی اولین قانون مجازاتی که هست. حالا ببینید اون تا زمانی که این قانون سال 70 اومد به اجرا گذاشته شد چه مقدار مشکلات درست کرد، یعنی چقدر خلاف شرعی عمل شد و چه مشکلاتی رو عرضم به حضور شما درست کرد. آره اولین قانون ما که همون قانون مجازات عمومی ایران بود سال 1304 بود. قانون بعدی سال 1370 بود عرضم به حضور شما که به تشخیص مصلحت نظام رسید و تایید شد و خلاصه از مجلس عبور کرد و طبیعتا شورای نگهبان عبور کرد. بعد دو مرتبه سال 1388 بازنگری شد. سال 1392 لازم الاجرا شد قانون جدیدی که هست. یعنی از قبلش سال 1370 تا 92 یعنی 22 سال این قانون عمل می شد که اگر کسی یکی از نزدیکانش می کشت ولی در ماهای حرام این تقلیز دیه در مورد ثابت نبوده به خاطر یه برداشت اشتباه و غلط از متن کتاب های چی؟ فقهی. و جالب بود به قول معروف. خب بنویسید تکملتون. مرتکب زور در مباشری داره.
الان مثلا من یه ماده سمی رو تو حرم میذارم خودم میرم
بیرون مباشرت نمیخواد در جایی که سبب نباشه میشه مباشر. قبلا توضیح داده بودم تقلید دیه سد رفتار مرتکب گذاشتن سم بود. قبلا یادتون باشه تو سبب و تو مباشر توضیح دادیم که منظر مباشر انجام عمل مباشرتا بالحس و محسوس به ید نیست. جایی که سببی وجود نداشته باشه همش میشه مباشر. هر جایی که سببی در کار نباشه میشه مباشر فقط. ولی اینکه شما الان سم رو گذاشتی خودت الان در هنگام خوردن حضور نداری، مثل اینکه شما رفتی تو آب سرد کن سم ریختی. درسته؟ شما تو آب سرد کن سم ریخت. الان سم ریختی تو ماه جمادی الثانی، یکی تو ماه رجب اومده از این آب سرد کن آب خورده و فوت کرده، این مقدار کافیه. چون که رفتار مرتکب ریختن سم تو جمادی الثانی بوده، اما رفتار مرتکب نسبت به وقوع چی؟ قتل در ماه چی بوده؟ رجب داده بی خود کرده، آبخور روزه میگره، ما رجب که آم نباید بخوره. بنویسید تکملتون، بنویسید بیان شد که مسئله تقلیز دیه در صورت وقوع قتل در یکی از ماهای حرام و همچنین وقوع قتل در صورت بشد و همچنین در صورت و همچنین در صورت وقوع قتل در حرم مکه ثابت است و قانون مجازات اسلامی نیز به آن تصریح دارد، ولی تقلیز دیه در موارد و مصادیق دیگر مانند وقوع قتل در مکانها و زمانهایی که از شرافت و عظمت برخوردار هستند ثابت نمی باشد. نقطه در مورد میتونید اما هم بیارید که وصلش کنید یا یعنی ولکن در مورد یکی از موارد و مصادیق دیگر یعنی کشتن یکی از خیشاوندان نزدیک و یا کشتن یکی از آشنایان و نزدیکان بحث و اختلاف وجود دارد. و ظاهراً همانطور که مرحوم شیخ طوسی در خلاف جلد 5 صفحه 222 تصریح می نمایند، امام شافعی از علمای عامه و بزرگ مذهب شافعیه و همچنین بعضی از پیروان ایشان قائل به ثبوت تقلیز دیه در صورت وقوع قتل به واسطه یکی از نزدیکان، یعنی به واسطه وقوع قتل، چی گفتم؟
به صورت وقوع قتل به واسطه
یا از نزدیکان سببی و نسبی ثابت می باشد. نقطه سر خط. ایشان در این زمینه بعد از اینکه تقلیز دیه را در صورت وقوع قتل در یکی از ماهای حرام و وقوع قتل در حرم میپذیرند، ویلگول میگویند قال الشافعی دو نقطه تقلزو فی سلاس مواضع، دو نقطه بذارید، میگه تقلیز میشود دیه در سه موضع، فی الحرم و شهر الحرام و اذا قتل زاره من محرم. مثل الابوین والاخوت والاخوات و اولادهم. و بهی قال فی الصحابته عمر و عثمان و ابن عباس و فی التابعین و فی التابعین سعید ابن المسیب و چند نقطه بذارید، یه تعداد دیگه تابعین دیگه دیگه کار میکنه. نقطه سر خط، نه این نقطه ویلگو. لذا مناسب این است که این عنوان نیز مستقلن مورد بحث و پیگیری قرار گیرد. نقطه سر خط. بسی شد. تا اینجا بیان شد که تقلیز دیه در صورت وقوع قتل در یک از ماهای حرام قبوله، در حرم هم قبوله. اما از اونجایی که بعضی از علمای اهل سنت مثل شافعی و پیروان شافعی از صحابه و تابعین قبول دارن که در صورت کشتن یکی از نزدیکان این دیه تقلیز میشه و مرحوم شیخ طوسی هم در خلاف اینو مطرح کرده، تصریح کرده، قائلینش نام برده، لذا مناسب این است که این بحث هم به صورت مستقل مورد پیگیری قرار بگیره که ما به حدودش آشنا باشیم که اون مشکل که گفتیم پیش نیاد. صاحب جواهر در این زمینه نفی میکنه دیه رو، تقلیز دیه رو، لذا میگه که لا فی قتل الاقارب للاصل، اصل اولیه میتونه باشه، قاعده اولیه، چون تقلیز دیه خلاف اصل، میتونه اصل عملی باشه، هر دو رو شامل بشه، ما شک داریم، لذا در اینجا چی جاری میشه؟ اصل جاری. و عدم دلیل دلیلی هم وجود نداره. و بهی سرح الفاضل مرحوم علامه و غیر مرحوم علامه، مثلا علامه تو تحریر تصریح کرده که الان میگم دلیلی بر تقلیز نداره. اون که اصلا بحث خارجی ده، شما رفتی سراغ فکرم قاضی که ما بحث خارجی عنوان اقارب به ما هو اقارب میخواییم بحث، اون که ما به عنوان نزدیکان میخواییم بحث کنیم، ما حرام اینا رو که کار نداریم که، اون که بحث خارج هستن که حالا تذکر میدیم به اینکه اشتباه برطرف شد. بعد میگه بله این مطابق مزاق عامه هست که قائل به قیاس و استحسان هستن. خب خود شما هم که اون حد که حرمته رو خیلی روش توجه میکنید که روی مسئله حد که حرمت. الان جالب اینه که خدای مقتدایی مشاهد مشرفه رو قبول میکنه از باب حد که حرمت، ما خیلی تعجب کردم. ایشون حرم رو قبول میکنه و ماهای حرام رو قبول میکنه، حد که حرمت هم میگه که به نظر ما دیتای تقلیز میشه از حد که حرمت هست تو این عظمت و شرف. اگه اینجوری باشه مساجد هم باید قبول کنیم دیگه. چرا بازی نه؟ یعنی حقیت اینه که باید استقام بدیم تو کلت، ما این همه بحث کردیم میگودیم شاید اون حرمت حرمت خاص باشه، شما باید دلیل بیاری برای اینکه اثبات مناط کنی. چرا من دلیل ما شما باید دلیل بیاری که علت حکم اشرفیتشه. اگه میگیم بر فرض ثبوت، ما خودمون ثبوتشه بس داریم.
این بر
فرض ثبوت کجا این میشه؟ تنقیق مناط، تنقیق مناط ظنی. همین بر فرض ثبوته میشه تنقیق مناط ظنی.
میگیم اگر همین چیزی باشه باید تو مشاهده
مشاهده اگرش بسه تا به مگرش برسیم. درسته؟ بعد تازه اگرش هم که تازه باشه، اون اگرش که به صورت عام باشه یا خاص باشه باز بحثه. من اتفاقا این پله ها رو پشت سرم گذاشتم، خواستم بگم هیچ راهی به این سمت و سو وجود نداره. خب نه شاید به جهت خواهد آقا الان گفته، الان گفته بالوالدین احسانا، با پدر و مادر با عدالت برخورد نمی کنی، با احسان برخورد می کنی. درسته؟ بعد فرض کنیم که در یه جای ثابت بشه که سید آبادی شرافتش از پدر و مادر هم بالاتر است قطعا.
اگر روایت گفته باشه که سید آبادی شرافتش بالاتره، تمام اون احکام میاد الا مخرج بده.
خب نه دیگه، چرا اصلا پدر و مادرش به خاطر عنوان ابوت و بنوت باشه؟
اگر حرمت باشه و این حرمت،
چرا دقت نمی کنم و بالوالدین احسان و حکم وجوب احسان برای عنوان اب و ام باشد، نه برای عظمت و شرافت باشه. خب میگه کجا میگید؟ شما میگید ما باید ثابت کنیم، میگه اونا باید ثابت کنن، اونا باید ثابت کنن یک علت حکم قطعا و من المعلومه قطعا علت حکم تعظیم حرمت شرافت عظمت، بعد باید ثابت کنن که تازه شرافت خاصم نیست، شرافت پدر نیست، شرافت مادر نیست، مطلق شرافت. نه شاید شرافت پدر باشه،
حرمت ثابت بشه، چیزی که بالاتر از اون تو حرمت ثابت میشه.
آقا شاید شرافت پدر باشه، خب اکرم العالم، اکرم العالم شاید به خاطر شرافت علمش باشه، نه فقط شرافت، اکرم العالم به خاطر شرافتش، اما شرافت علمش، نه مطلق شرافت. شما باید ثابت کنید که بله اگه شما گفتید که اکرم العالم چون شرافت داره، کاری نداریم به چه جهت شرافت داره، شامل سادات هم میشه، شامل ایتام هم میشه، اون نیاز به ثابت داره، نیاز به چیز داره. من تعجب میکنم میگم آقای مقتدایی که قبلیاشو نگاه کنید با سختگیری برخورد میکنه، چرا اینجا دفعه رسید پیچ شل کرد؟ یه جهت داره، نگاه کنید قشنگ قبلی اصلا بررسی خوب نکرده، ایشون نهایت بررسی که کرده روایت های حرم و حرم و همون بیانیه صاحب جوار فقط گفته دیگه، بقیش بررسی نگردسن اینا، به خاطر اینکه ما اصل قاعده اولیه رو تو ذهنمون تثبیت نمی‌کنیم. اما یکی مثل صاحب جوار وقتی اصل قاعده اولیه تثبیت می‌کنه که تقلیز دیگه خلاف اصله، خلاف قاعده اولیه، اثباتش دلیل می‌خواد، خلاف از عقص به قدر متیقن می‌خواد. از اون طرفش هم خود صاحب جوار میگه بله آقا مذهب عامه‌ای که قیاس و استحسان میگه راه براشون بازه، راه به ما باز نیست. نعم هو مناسب لمذاق العامه القائلين بالقياس والاستحسان كما يحكى عن بعضهم، كي حكايت كرد شيخ در خلاف از شافعی و عمر و عثمان و هر کسی که در شأن اونها است. القول به هیچی فیها کما ان آخره التقلیز للقرابت. این قرابت میشه همون نزدیکان، للقرابت ایزن. لذا بعضی اشتباه معنا میکنن مسئله اقارب غیر للقرابته. قرابت یعنی همین رفاقت، رفت آمد، یکی با یکی رفیق شیشه، از نزدیکان او به حساب میاد. لذا اونجا هم میگه، بعد میگه و فی اشتراط المحرمیت لهم، لهم میخوره به اقارب وجهان، اینکه محرم باشه یا نباشه، و ان الشافعی منهم اختصاص و تقلیص، که حالا دیگه ادامه داره. بنویسید صاحب جواهر در جل 43 صفحه 30 در این زمینه می‌فرمایند ولا فی قتل الاقارب للاصل و عدم الدلیل و بهی صرح الفاضل و غیره. یعنی مسئله تقلیز دیه در صورت کشتن یکی از خیشاوندان ثابت نمی گردد، زیرا اولا همانطور که بیان شد مسئله تقلیز دیه خلاف اصل و قاعده اولیه می باشد، کما اینکه مخالف با اصل عملی نیز هست، و ثانیاً هیچ دلیلی ولو یک دلیل ظنی برای اثبات، دلیل ظنی دلیل نه اونی که من میتراشم، که برای اثبات تقلیز دیه در فرض مذکور وجود ندارد. ویلگول، نقطه ویلگول. به همین جهت بسیاری از فقها مانند مرحوم علامه در تحریر جلد 2 صفحه 268 ویلگول تصریح می نمایند که تقلیز دیه در فرض مذکور ثابت نمی باشد. میتونید باز غیر علامه را بنویسید، مثل مرحوم شیخ در مبسوط. چی گفتم قسمت بگی تو درستش کنم. و مرحوم شیخ در مبسوط جلد 7 صفحه 116 و بسیار دیگر. نقطه سر خط. ایشان در ادامه به عنوان استدراک می‌فرمایند نعم هو مناسب لمذاق العامه القائلین بالقياس والاستحسان، تمایح کا ان بعضهم القول بهی فیها کما ان آخره التغلیظ للقرابته ایضا. نقطه. ایشان در ادامه می‌فرمایند که اگر بخواهد حکم تغلیظ دیه در این فرض و همچنین در مورد دوستان و آشنایان نزدیک ثابت گردد، باید به ادله‌ای ظنیه مانند مسئله حد که حرمت و عدم رعایت شرافت تمسک نمود که این از مصادیق قیاس ظنی و از مصادیق استحسان می باشد که از حجیت برخوردار نمی باشند. و اگر می بینیم بعضی از علما مانند شافعی و تابعین ایشان قائل به ثبوت تغلیظ دیه در فرض مذکور می باشند، جهت آن این است که قائل به حجیت قیاس و استحسان هستند. نقطه. سر خط. این مطلبی هم که مرحوم شیخ طوسی از شافعی نقل کرد، اگر خواستید در کتابای اهل سنت پیداش کنید، مثلا تو کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد از ابن رشد اندلوسی جلد 2 صفحه 455 آورده. این حتما تو پاورقی جای بیارنش. متوجه چی شده؟ اگه خواستید نظر شافعی رو از کتابای اهل سنت استخراج کنید که نگید که شیخ طوسی اسناد غلط بهش داده، گفتم تو کتاب مثلا بدایت المجتهد و نهایت المقتصد از ابن رشد مالکی مذهب ابن رشد جلد 2 صفحه 455 آورده، اینجوری میگه: وختلفو فی تغلیظ دیته فی شهر الحرام و البلد الحرام. میدونی چرا میگه وختلفو؟ ما که گفتیم اتفاقیه، که توی شهر حرام ما گفتیم اتفاقیه دیگه، چون ابو حنیفه قائل به اینه که تغلیظ در هیچ موضعی ثابت نیست، حتی تو ماهای حرام. متوجه شده چی میگم؟ لذیشون میگه تو علمای خودشون میگه وختلفو فی تغلیظ دیته فی شهر الحرام و البلد الحرام و قال الشافعی تغلظ فیهما، یعنی ما حرام و حرم مکه و فل نفس و فل جراح، یعنی جراحات که بعدا بحث میکنیم، و کذالک عند شافعی من قتل زا رحمن محرمن. ایشون اونجا چکار میکنه؟ نظر شافعی رو چکار میکنه؟ تصریح میکنه. نقطه بذارید بنویسید سر خط. از مجموع مطالب مذکور روشن میگردد که هیچ وجهی برای اثبات تقلیز دیه در فرض مذکور، یعنی کشتن یکی از خیشاوندان یا آشنایان نزدیک، وجود ندارد و همانطور که بیان شد چون تقلیز دیه برخلاف اصل می باشد، میگوید باید در موارد خلاف اصل اخذ به قدر متیقن شود. لذا تا زمانی که دلیل قانع کننده بر اثبات تقلیز در یک موردی وجود نداشته باشد، ویلگول اصل عدم تقلیز می باشد. به همین جهت فقهای ما بل اتفاق تصریح نموده اند که لا تقلیز فی قتل الاقارب. نقطه سبز فائدتون روشن است که مراد از نفی تقلیز نسبت به اقارب، ویلگول به عنوان اقربا می باشد، ویلگول یعنی این عنوان باعث ثبوت تقلیز نمی گردد، نه اینکه مراد از آن نفی تقلیز از اقارب به صورت مطلق باشد تا اینکه گفته شود قتل اقارب باعث تقلیز نمی گردد، ولو اینکه در شهر حرام یا در حرم مکه اتفاق افتاده باشد. و متاسفانه در گذشته بعضی از بیان فقها که می‌فرمودند لا تقلیز فی الاطراف ولا فی الاقارب، این گونه برداشت نموده اند که تقلیز نسبت به کشتن عقارب به صورت مطلق ثابت نمی باشد، لذا در تنظیم قانون مجازات مصوب سال 1372 ذیل ماده 299 به عنوان تبصره اینگونه آمده است که مسئله تقلیزی که در صورت وقوع قتل در ماهای حرام و در مکه ثابت است، بلگول نسبت به قتل عقارب جاری نمی گردد. به همین جهت در بعضی از موارد قضات با تمسک به این تبصره تقلیز را، یعنی تقلیز دیه را، در صورت کشتن نزدیکان جاری نمی دانستند، ولو اینکه آن قتل در یکی از ماهای حرام اتفاق افتاده باشد. ولی بعداً با بررسی مجدد قانون و اثبات خلاف شرع بودن آن، ویلگول روشن گردید که مسئله نفی تقلیز دیه از عقارب مربوط به عنوان عقارب و عناوینی مانند آن می باشد و هیچ ربطی به مسئله تقلیز دیه در صورت وقوع قتل در ماهای حرام یا در حرم مکه ندارد. لذا در قانون مصوب 1392 که در حال حاضر نیز مورد اجرا قرار می گیرد و با رأی نمایندگان مجلس اجرای آن برای 10 سال دیگر نیز تمدید شده است، این تبصره از ذیل ماده مربوط به تقلیز دیه، یعنی ماده 555 ویلگول حذف گردیده است. این بیان مطلب در اینجا. قانونایی که تو کشور تصویب میشه نماینده ها براش مهلت میذارن. برای قانون مجازات سال 92 تصویب که کرده بودن، سال 90 و اینها 10 سال بهش مهلت داده بودن. دو مرتبه نماینده ها اومدن، دو مرتبه گفتن که قانون مشکلی نداره و مشکل. دیگه. اینکه امام رحمت الله علیه میفرماید مجلس در رأس امور است، اگر کسی جایگاه مجلس رو بدونه و بدونه که مجلس قانونهایی که وضع میکنه مثل رگه های و شریان هایی که تو زندگی مردم کاملا دخیله، اونجا مردم به اهمیت مجلس پی میبرن و به یک شام و نهار و به 100,000 تومان و 500,000 تومان پول برای رأیشون اکتفا نمی کنن. مردم اصلا جایگاه مجلس رو نمی دونن. بله دیگه، بالاخره می نویسه. الحمدلله رب العالمین.